سمت ندارم خانم سرم. در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، اولین روز هفتتون به خیر باشه انشالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خدای متعال پشت و پناهتون باشه. ایام متعلق به حضرت رضا علیه السلام، انشالله عزیزانی که مشهد مشرفن، مجاورین حضرت، زائرین، برای ما هم دعا بکنند ان شاء الله. حاج آیاب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمت شما هست.
سلامت باشید.
استفاده می‌کنیم. با حدیث قدسی آغاز می‌کنیم برنامه امروز رو. بفرمایید در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که اطاعت ما نسبت به ولیمون در عرض وجودمون دائمی باشد و اوامر اون حضرت در وجود ما سلطنت طولانی داشته باشه و ما مطیع محض حضرت باشیم و در دنیا اطاعت ایشون و در آخرت شفاعت ایشون انشالله و شأنیت نسبت به وجود ایشون در آخرت برای ما آشکار بشه انشالله. خدای سبحان این نگاه رو در سراسر لحظات عمر ما در وجودمون حاکم بکنه که هر تبعیتی که داریم میکنیم قربیست که داریم ایجاد میکنیم نسبت به حضرت و شأنیتی است که داریم، جواری است که، همسایگی است که داریم نسبت به حضرت محقق میکنیم. رضا همه بهشتیا همسایه حضرات هستن ولی همسایگی ها خیلی مختلفه. گاهی مثل این میمونه که دیوار خانه انسان یه متر با خونه اونها همسایگی داره، گاهی این دیوار خانه خیلی همسایگیش وسیعه. انشاءالله که تمام دیوار خانه ما در همسایگی حضرت باشه و دیواری بین ما و اونها نباشه.
الهی آمین. چه دعای خوبی.
خب بحثی که در خدمت دوستان بودیم، ما عرض کردیم از ابتدا این بحث حضرت موسی علیه السلام به سه مرحله اساسی تقسیم میشه، سه چهل سال.
بله.
که 40 سال اول از وقتی بود که موسی علیه السلام به دنیا آمدن تا جریان رشد در خانواده فرعون از آب گرفته شدن و بزرگ شدن در خانواده فرعونی و توسط آسیه سلام الله علیها و همچنین بعد از اون دوران جوانی موسی علیه السلام در اونجا و رشد موسی علیه السلام تا اینکه اون جریان قتل اتفاق افتاد و موسی علیه السلام مجبور به فرار شد از مصر و به سمت مدین رفتش. 30 سال تو اینجا طول کشید، 10 سال هم در مدین بود حضرت. این 30 سال با اون 10 سال 40 سال اولین قسمت عمر موسی کلیم علیه السلام بود. بعد از اون 40 ساله دوم زندگی موسی علیه السلام از وقتی آغاز شد که از مدین برمیگشتن به نبوت و رسالت مبعوث شدن که اونجایی که جریان طور پیش آمد و اون آتش دیده شد و از اونجا به سمت فرعون اذهب الی فرعون پیش آمد تا جریاناتی که معجزات مختلف و عذابهای مختلفی که برای فرعونیا در ارتباط موسی با موسی کلیم با فرعون پیش آمد که یک دوره 40 ساله مبارزه با فرعون در مصر، این هم دوره دوم زندگی موسی علیه السلام بود که انتهای این دوره زمانی می شد که موسی علیه السلام وحی شد بهش که ان اسر به عبادی، بندگانم رو شبانه حرکت بده و حرکت کردن بنی اسرائیل همه با هم و از دریا عبور کردن و فرعونیان هم به دنبال اینکه راه دریا باز شده بود به دنبال اینها راه افتادن و در دریا غرق شدن و قصه ای کتاب حال بیان شد. این دوران هم دوران 40 ساله دوم زندگی موسی علیه السلام بود که خیلی متفاوته با دوران 40 ساله اول بود. توی دوران 40 ساله دوم تمامش انگیزه رسالت و اون شدت رسالت، مقابله و مواجهه سنگینی مأموریت و رشد بنی اسرائیل، بیداری بنی اسرائیل، ایمان بنی اسرائیل و جمع‌آوری و تشکیل دادن یک سازماندهی بنی اسرائیل از احزاب مختلف و از اون حالت فاستخف قومه و فأطاعوه، از اون حالت استخفاف اینها رو خارج کردن و به صورت در حقیقت این اعتماد به نفس ایجاد کردن در وجود اونها با شهرسازی و با جریانات مختلفی که تو این مدت عرض کردیم دوران 40 ساله دوم رو شامل میشه که یه دوران 40 ساله سومی هم در کار است که بعد از این که موسی کلیم از دریا عبور میکند از حالا به بعد دیگه یه دوران 40 ساله سومی است که تعبیر قرآن این است که یتیهون فی الارض 40 سنه که 40 سال اینها در تیه گرفتار بودند که حالا اون سرگذشتش و سرنوشتش بحثش انشاءالله در دوران بعدی و به اصطلاح قسمت بعدی که انشاءالله پیش میاد گفته خواهد شد. اما تا این جایی که بحث پیش آمد ما رسیدیم به دریا و غرق. تو جریان دریا و غرق یه بحث هایی باقی مونده بود که اون دو تا بحث رو انشاءالله امروز در خدمت دوستان هستیم تا این دوران 40 سال دوم هم به پایان برسه. در از بحث هایی که باقی مونده یکیش این است که آیات متعددی که کم نیستن این آیات، من حدیث قدسی رو یادم رفت ابتدا با شما فرمودید شروع کردم قصه رو،
حالا وارد بحث شدیم،
حالا شاید یه موقعی انتهای بحث اگر شد حدیث قدسی رو در بخت دوم بگیم چون بالاخره اون حدیث هم حدیث خوبی است. حالا تا قسمت
حالا می‌ذاریم تو بعد تلاوت قرآن ان شاء الله.
در این جایی که قرآن کریم وارد بحث غرق فرعون میخواد بشه، کنده شدن بنی به اصطلاح فرعونیان از مصر و آمدنشون رو تعبیر قرآن است اخرجناهم، ما اینها رو خارج کردیم، که یعنی خودشون با خودشون اگر بود میشستن دو تا چهار تا و محاسبه میکردن این تعقیب و گریز نفعی براشون نداشت و به ایستادگی دل نمیکندن از تمام این نعمت ها و اون همه به اصطلاح ساختار سالیان طولانی که به پا کرده بودند، کشزارها، باغها، ساختمانهای بزرگ، ولی خدای سبحان اینا رو کند، به تعقیب اینها واداشت، اومدن تو دریا تا به دنبال موسی کلیم اومدن غرق شدن. در اینجا وعده اورسناها در حقیقت اونچه که از اینها داشتند به بنی اسرائیل داده شده، این ارثی که به بنی اسرائیل رسید یا قومن آخرین که در آیات دیگه اومده چجوری به بنی اسرائیل رسید؟ بنی اسرائیل که دریا عبور کردند
یعنی چجوری تونستن برگردن؟
آیا برگشتند؟ یا نه نحوه ارث به گونه دیگریست؟ آیا مقصود این است که موسای کلیم دینش حاکمیت پیدا کرد و چون دین موسای کلیم دین بنی اسرائیل بود که ابراهیم خلیل و اسحاق نبی و یعقوب نبی سلام الله علیه اجمعین بود که یعقوب الامه که همونش اسرائیل الامه دین موسای کلیم که منتسب به آبا و اجدادش بود حاکمیت پیدا کرد این ارث است یا نه حاکمیت زمینی هم پیدا کردن در مصر؟ با توجه به این که مردان کاری فرعونیا که بین 20 تا 60 سال بودن همه تو این لشکر بودن و غرق شدن و کسی از اینها باقی نموند، از طرف دیگری ظاهر این است که بنی اسرائیل همه حرکت کردند و از دریا عبور کردند. این دوتا رو اگر زمین بکنیم به هم دیگه یه بحثی باقی میماند که یا اینها برگشتن دوباره، برگشتن دوباره به صورت معجزه که قطعا نبوده که دوباره دریا شکافته بشه.
نه معجزه همون یه بار بود،
یک بار بوده، پس اینجور نبوده. اما امکان برگشتن آیا بوده از دریا یا نه بدون این معجزه؟ امکان برگشتن بوده، منتها نه برای همه بنی اسرائیل. چون جریان موسی و خضر که بعدها پیش میاد، وقتی که موسی و خضر سوار کشتی بودن در همین بحر قلزم و دریای احمر و اون کشتی رو خضر سلام الله علیه سوراخ میکنه، تو همین جریان بوده که بعد تعبیر قرآن این است که این کشتی مال در حقیقت اون یتیمان بود که از این راه روزیشون فراهم میشد، که نشون میده که کشتیرانی در دریای احمر بوده،
سابقه داشته
و اصلا یه عده سرمایه گذاری هاشون به عنوان کار و شغلشون کشتیرانی بوده، که از این آیه کاملا استفاده میشه کشتیرانی در کار بوده. لذا پیش بینی میشه که طبق بعضی از مثلا اون حوادثی که در اون ایام دیده میشده و امکاناتی که بوده، عده‌ای از بنی اسرائیل و عده‌ای از مصریانی که ایمان آورده بودند به موسی کلیم و همراه موسی علیه السلام بودند، از طرف موسی کلیم مأموریت پیدا بکنند که اینا با کشتی برگردند و در مصر حاکمیت دین موسی کلیم رو مستحکم کنند و اونجا در حقیقت این دین توسعه پیدا بکنند.
اگر به معنای دین بگیریم اون ارث و میراث،
بله، نه اصلا خود حاکمیت هم شد دیگه. یعنی با این تعبیر هم حاکمیت بود هم دین بود، یعنی هم اینا آمدن حاکم شدن هم دین رو توسعه دادن.
بله.
خب این یه نگاهه که شاید مثلا یه نگاه مشهوری باشه که عده‌ای برگشته. یه نگاه دیگری هم هست که اینم بعضی از قرائن شاید بهش دلالت بکند، این است که موسی کلیم همه زندانیانش آزاد نشده بودن و بعضی از افراد رو هم در مصر گذاشته بود تا اینها به عنوان شجاعانی که بودن تا مأموریتی داشته باشن. مانند این میمونه که موسی کریم علیه السلام پیش بینی میکرد که جریان چگونه خواهد بود، لذا عده‌ای رو چند گروه بودن، عده‌ای تو زندان‌ها، چون زندانی‌ها آزاد شدن با اون جریانات عذاب که پیش آمد و برای فرعونیا قول و قرارها چند بار زدن زش بالاخره آزاد کردن که حرکت. اما نقل است که بعضی از زندانی‌ها احتمالاً آزاد نشده بودن که آدمای کارکشته‌ای هم بودن، توانمندی هم بودن اینها و مدیریت داشتن. عده‌ای هم تو دستگاه‌های فرعونی نفوذ داشتن. اینها کسانی بودن که حکمشون نافذ بود. اینها رو هم تو جریان اونجا نگه داشته بود موسی کلیم و عده‌ای هم از خود مصریان ایمان آورده بودن به موسی کلیم، به دین موسی. با همه اینهایی که جمع بکنند یه جمع به سلام متنابهی می شدن که می تونستن حاکمیت مصر رو به عهده بگیرن. اینم یه قولیست که همون کسایی که مونده بودند از جمع بین اینها مجموعه افراد اینها
این کار رو انجام دادن،
ارث رسید مصر با همه توانایی هاش به بنی اسرائیل منتها با این گونه، که اینم یه قولیست که امکان پذیره. و وقت البته اقوال دیگری هم گاهی نقل می شود که به خصوص با توجه به اینکه بعضی از آیات داره اورثنها قوماً آخرین، اولا بحث ارث، نظام ارث که می دونید که باید همخونی باشه اگر اون قواعد باقی باشه، از این سنخ نبوده، چون بنی اسرائیل ربطی به فرعونیا
نداشتن
که سنخ ارث تشریعی باشه، بلکه اگر سنخ ارثی است با توجه به اینکه خدای سبحان مالکیت کل در حقیقت عالم با اوست، اگر چیزی رو میخواد بده به کسی او در حقیقت ارث الهی است از جانب خداست و میراث میراث الهی است از جانب خداست، لذا مالکیت های ما اعتباری است. تو این نگاه، تو این میزان از اون سنخ مالکیت‌های اعتباری نبوده.
مثل و نجعلهم ائمه و نجعلهم
الوارثین که الا ماشاءالله آیات قرآن داریم که خدای سبحان وارث قرار میده مردم رو، متقین رو، مستضعفین رو که آیات مختلفی وارد شده، اینها رو وارث قرار میده. پس ارث به معنای ظاهری و اون تشریعی که همخونی باشه و نظام اینا نیستش قطعاً. پس برمیگرده به اینکه اورثناها، این که ما به ارث گذاشتیم اینها رو برای بنی اسرائیل، اون نگاه ارثی است که از جانب خدا، یعنی وقتی از جانب خدا شد قطعا فقط به مالکیت زمینی منحصر نمی‌شود. پس قلوب هم به سمت اینها میل پیدا کرده،
یعنی در یک نگاه کلی اونجا افتاد دست اینا،
یعنی مالکیت به اصطلاح موسی کلیم از جهت دینش و توسعه دینش همه این قسمت‌ها رو شامل شد. لذا مهم این نیستش که این بیاد بشه رئیس، فقط مهم این است که حاکمیت در حقیقت دین خدا باشد. حاکمیت دین خدا محقق شد در اونجاها، به هر طوری که بود این حاکمیت محقق شد. لذا در مصر، در شام که سوریه امروز باشد، در اردن، در خلاص این قسمت ها مثلا دین موسی کلیم توسعه پیدا کرد. درسته که تا زمانی که عیسی علیه السلام، بعداً خواهیم گفت انشاءالله گفته خواهد شد بعداً، که تا وقتی که موسی علیه السلام زنده بود حاکمیتی شکل نگرفت، چون اینها وقتی امر شد بهشون که وارد اون شهر بشید، اینا گفتن که ما اینجا نشستیم، تو با خدات برید بجنگید، وقتی اینا رو شکست دادید بنی اسرائیل، بعداً ما میایم. و چون اینجور شد خدای سبحان هم اونها رو عقاب کرد به اینکه 40 سال سرگردان باشن، که حالا انشاءالله قصهش مفصله. خب تو این نگاه موسی کلیم سرزمین مصر رو به میراث بنی اسرائیل رسید. میراث بنی اسرائیل یعنی دین موسی علیه السلام که این قطعی است. اما حالا آیا از بنی اسرائیل هم عده‌ای رفتن اونجا حاکمیت پیدا کردن؟ احتمالاته که خیلی هم خلاصه دور از این نیستش که با کشتی برگشته باشن، که نقل میکنن 12,000 نفر مثلا از مصریانی ایمان آورده بودن، 12,000 نفر هم از بنی اسرائیل برگشتن و این مثلا جمعیت تونستن که یه حاکمیتی رو در اونجا شکل بدن. خب این یه نکته اولی که بحث ارث بود. که یه بحث دیگری که بحث مهمی است، بحث ایمان فرعونه. تو بحث ایمان فرعون که هفته پیش هم از دالی
بله.
سوال فرمودید که اونجایی که آمنت انه لا اله الا الله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، که بنی اسرائیل ایمان و انا من المسلمین، این آیه‌ای که فرعون در وقت غرق بیان کرد، آیا مگر کسی تا جان در بدن دارد ایمان ازش مقبول نمیشه؟ چرا اونجا خطاب به این شد که الان تو میخوای ایمان بیاری، این ایمان الانت مقبول نیست،
دیگه دیر شده و کار از کار گذشته،
اصلا همین قبل تو قبلا اسیان کردی و هیچ اجابت نکردی؟ آیا تا انسان تو دنیا باشه امکان ایمان نیست؟ اگر امکان ایمان هست چرا ایمان این مقبول نشد؟ یه بحث مهم نیست. ببینید جریانی که آیه شریفه که در اینجا بحث ایمان فرعون رو مطرح میکند، این آیه شریفه که آمنت اول میگه آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، که ایمان آوردن به اون کسی که بنی اسرائیل ایمان آورده، این بحثی که از بحث‌های مهمه. یه موقع هستش که میگیم فرعون در لحظه غرق همونجا سخن گفت و اینها رو گفت. اگر سخن میگفت و اینها رو میگفت، این دلیل بر این بود که هنوز امکان سخن گفتن داشته، نشون میده هنوز عالم عالم دنیا بوده.
بله.
اما بحث در این است که این قولی که از فرعون نقل میشه، آیا این نقل قولی است که حال فرعون رو داره بیان میکنه؟
یعنی به زبون آوردی یا زبان حاله؟
زبان حال است، حال اوست. در حالی که فرعون بعد از این عالم براش رؤیت منکشف شد، در اون حالتی که داشت غرق میشد، یعنی دیگه اون لحظه لحظه دنیا نبود، با این که هنوز دیده میشد ولی دیگه لحظه لحظه دنیا نبود. چون ببینید ما وقتی که از این عالم داریم میریم، یه لحظه‌ای میرسد که چشم انسان باز میشه، وقایع رو میبیند، منتها نه این وقایعی که گاهی به عنوان به اصطلاح تجربه های نزدیک مرگ نقل میشه. اینها نزدیک به خوابه و یه خورده قوی تر از خوابه.
بله.
ببینید اینا نزدیک به خوابه، یه خورده قوی تر از خوابه. این سر جاش، بحثش سر جای خودش باید بشه. اما یا مردن هم نیست، هیچ کدوم از اینها نمردن که قطع تعلق تام شده باشه. مردن قطعا رؤیتی رو به دنبال میاره که اون دیدن غیر از این دیدن هاست، اون دیدن یا دیدن جامعیه. این دیدن های اینجوری دیدن های از یه حیث از یه جهته، یعنی اون تعلقات وجودی اینها گاهی یه حیث وجودشون رو میبینن، لذا جامع نیست،
تک بعدیه،
دو بعدیه، سه بعدیه، تمام ابعاد نیست، جامع نیست. لذا میبینید که اعتراض هم نمیشه کرد که چرا این اینو میبینه، اون یکی اون رو میبینه، اون یکی چرا، چون اینها همه در حقیقت چی هستش؟ یک نوع انقطاع تامتر از خواب، ناقصتر از مرگه.
بله،
یه بین اینهاست
که این وسط اینا قرار میگیرن.
انقطاع تام رؤیت تام رو به دنبال داره که مرگ باشه. انقطاع مثل خواب هم خیلی در حقیقت سعش زیاده و لذا تعبیر میخواد. کسی که خواب میبینه تعبیر میخواد خوابش، چون استایی رو دیده، یه صورتهایی هم داده، این چیزهایی رو هم که این دوست بسا کسانی که این تجربه رو دارن میبینن تعبیر میخواد، یعنی یه سلطه و قدرتی میخواد که اون وقایع رو بشناسن که اون برای و اون چیزی که این دیده، جهاتشو که دیده با توجه به اشتغالات وجودی این و اون نگاه این بتونه در حقیقت این تعبیر بکنه، تا این تعبیر نشون بده که این حقیقت به چه معناست. اون تا تعبیرش از خواب کمتره. چرا؟ چون انقطاع این بیشتر بوده. تو خواب چون انقطاع کمتره تعبیر بیشتری میخواد، عبور بیشتری میخواد، ولی اینا تعبیرش ساده تره،
چون نزدیکتره به این.
مثلا خوابهای انبیا، مثل ابراهیم خلیل میگه انی ارا فی المنامه انی اذبحک، به خیلی واضحه خواب، اما دقیقا انی ارا فی المنامه، در خواب دیدم که انی اذبحک، درسته؟
بله.
در خواب دیدم که تو رو در حقیقت چیکار میکنم، دارم در حقیقت ذبح میکنم نسبت به حضرت اسماعیل سلام الله علیه که اونجا بیان کردن. این خیلی دیگه واضحه، تعبیر نمیخواد، چون ابراهیم خلیل انقطاعش تامه، چون انقطاعش تامه خوابش هم کاملا شفاف وحی الهی است و همون چیزیست که. اما نه، خوابهای ما چون تعلقاتمون برقراره، همیشه با یک به اصطلاح تعبیر همراه عبور کردن،
یعنی لایه هایی رو باید کنار
بزنید تا این حجاب ها بره، تا اون لب دیده بشه، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله از علامه طباطبایی رو، ایشون فرمودن که هر قدر به اصطلاح مراقبت های روز شدیدتر باشه، خواب های شب زلالتره،
شفافتر
و زلالتره. همین معناست که اونجا تعبیر کمتر میخواد. خب اینو داشتیم عرض میکردیم که برای اون کسانی که تجربه چیز دارن یه خورده تعبیر میخواد، اما تعبیر کمتر از این تعلقات داره. اما اون کسانی که وقتی حالت به اصطلاح رفتن به اونور کامل میشه، رؤیت هاشون رؤیت جزائیه. رؤیت جزائی یعنی چی؟ ببینید یه رؤیت های الان بر ما هست، رؤیت معجزات، آیات، عبرت قابل در حقیقت عمل کردنه. من یه چیزی رو تو خواب میبینم، میترسم یا شوق پیدا میکنم، بلند میشم، از این به بعد دلم میخواد یه طور دیگری باشم، چون رؤیتی رو دیدم. اینایی که تجربه نزدیک مرگ دارن یه رؤیتایی براشون حاصل میشه، بعد میبینن شوق دارن از این دفعه اینجوری زندگی بکنن. مثلا اینه بی نداره، این چون انقطاع تام نبود، رؤیتش رؤیت جزایی نبوده، دقت میکنی؟ بله. مثل خواب متقوی تر. اما وقتی انسان به جایی میرسد که از عالم دنیا عبور کرده، رؤیتهاش رؤیت جزاییه. رؤیت جزایی یعنی چی؟ رؤیت جزایی یعنی این حالت که انسان در اونجا چیزهایی رو میبینه که اون دیدنها دیگه بهش نمیتونه عمل بکنه، فقط میبینه. یا حسرت است که خودش میشه برای کسانی که کوتاهی کردن، اسیان کردن، کافر بودن یا در حقیقت کوتاهی داشتن، یا شوق و اشتیاق است مربوط به کسانی که عمل داشتن، اهل عمل، حالا میبینن دیگه. اون رؤیت سبب عمل جدید نمیشه،
یعنی در واقع اون رؤیت بعد از اون رؤیت برگشتی در کار نیست،
برگشتی نیست، عمل جدیدی در کار نیست. جزای اعمال انسانه،
فقط دیدنه،
دیدنه که اون دیدن خودش یا میتونه عقاب باشد، یا میتونه در حقیقت چی باشه، یا میتونه در حقیقت یک کمالی برای انسان به عنوان اون اعمالی که داشته، که جزای اون کمالی و اعمالش باشد. جریان رؤیتی که به اصطلاح فرعون داشت، رؤیت در این مرز بود که اعتنا بهش نشد، که دیگه قدرت ایمان در اونجا چیه؟ امکان پذیر نبود. لذا اونجایی که میگه که آمنت
به سلام من ایمان می آمن تو به اون خدایی که بنی اسرائیل بهش ایمان آوردن و انا من المسلمین. این ایمان در لحظه بود که دید غرق قطعیست، هلاکت قطعیست و دیگه این غرق برگشتنی نیست. دیگه مثل اون عذابهایی که قبلا بود، عصا اژدها شد جلوش، دید خلاص این رو، یا اون سیل یا اون خون شدن دریا یا ملخ یا اونها، که اون عذابهایی بود که عذابهای عبرت آمیز بود تا اینا ایمان بیارن.
یعنی که بنا بود برگردی همون جاها باید برمیگشتی.
تمام حجت برای این تمام شده بود، به طوری که اینجا لحظه رؤیت جزایی بود. لذا خیلی ها در وقت رؤیت جزایی که چشم باز میشه، وقتی که میبینن میگن خدای ما رو برگردون، ما از حالا به بعد میخواییم ایمان بیاریم. ولی دیگه این راه برگشت پذیر نیست وقتی اون رؤیت محقق میشه.
رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا.
اونجا کلاست. یعنی این بیان به اصطلاح فرعون در این لحظه مربوط به اون مرتبه وجودیش بود. منتها کی این زبان رو در حقیقت داره بیان میکنه؟ این گونه نبود که حالا این زبان قال فرعون باشه، کسی بشنود در اونجا ببینه داره دست و پا میزند و اینها. نه، این زبان حالی است که قرآن کریم نقل میکند و موسی کلیم این رو برای مردم نقل میکند که این در حقیقت در این لحظه که اون رؤیت براش ایجاد شده بود داره این در حقیقت بیان رو دارد که آخوام ایمان بیارم.
حتی این حس و حال و این زبان حال ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته. بله. ممکنه که نه، قطعا برای ما اتفاق بیفته. بله.
زبان حال خودش مراتب داره. یه موقع زبان حال انسان، مثلا وقتی که برادران یوسف آمدن پیش یوسف و وقتی گفتن که این برادر ما که سرقت کرد، قبلا هم برادر دیگرش یوسف سابقه سرقت داشت، اونجا داره که فأثر روح یوسف در درونش خیلی به خودش فشار آورد که شما چه آدمای بدی هستید که هنوز که هنوزه، با اینکه میدانید یوسف این کار نبوده، هنوز دارید بد میگید، ولی به زبان نیورد. این در زبان حال یوسف بود که قرآن بیان کرده که یوسف این حالش بود. اینم زبان حاله.
بله.
یعنی زبان حال، ما تو هر لحظه‌ای زبان حال داریم. یه چیزی رو نگاه میکنیم خوشمون میاد، این زبان حال انسان، بدون که چیزی بگه.
دقیقاً. بله.
یا بدمون میاد، این زبان حال انسانه. پس زبان حال همیشه همراه انسان هست. حالا بعضی میگن حتی زبان بدن، خود اینم یه زبان حال دیگه. زبان بدن هم یه زبانه که خودش یک نوع گفتار توش، هرچند لفظی توش به ظاهر نیست. که زبان‌ها مراتب داره، قول‌ها مراتب داره. حتی مثلا داره با دستش کسی حرف زد. تعبیر بعضی روایات از قال بیده، با دستش گفت. با بله، دستش گفت. بله. یعنی این گفتن هم زبان بدنه که اشاره میشه. این زبان حال هم مراتب. اما بعضی از زبان حال‌ها مربوط به دوره‌ای است که دیگه تو اونجا برگشت پذیری در کار
نیست.
کی میتونه این رو بیان بکنه؟
خدای متعال.
خدای متعال، نبی الهی، ولی الهی، کسی که اون بصیرتی دارد در اون حالت میبیند و اشراف به اون زبان حال دارد و بیان میکند. لذا این به اصطلاح جریان نجات فرعون، ما نیاییم بگیم که تخصیص خورده قاعده کلی که خدای سبحان فرموده که تا جان به گلو نرسیده امکان توبه هست و اگر کسی تا اون لحظه هم توبه کرد توبهش مقبوله، پس اینجا استثناء شده. میگه نه، استثناء نشده. این بیانی که فرعون داشت گفت من ایمان آوردم، این مال لحظه ای بود که رؤیتش رؤیتی شد که دیگه برگشت پذیری برای اون امکان پذیر نبود. وقتی اون رؤیت ایجاد میشه، دیگه عمل انسان عمل برای او محسوب نمیشه، اعمالش بسته شده است. هرچی که بگه، چه زبان حال باشه، چه عملی در اون حالت به هر طوری از او صورت بگیرد، دیگه این عمل تو دنیا نیست. که این عمل تو دنیا امکان هدایتگری بود، عمل جزا داشت، این فقط جزاست. نمیدونم تونستم
بله،
ترتیب
بله،
مسئله
بله،
رو خوب بکنم بله. که چون این شبهه زیادی شده، مسائل زیادی مطرح شده، اما این بیان ماها هم میبینیم. گاهی به ما سادشو نشون میدن، برگشت پذیره. گاهی انسان تو خواب میبینه، گاهی تو بیداری میبینه، گاهی کسی بهش میگه، گاهی یه دفعه یه چیزی تو خطوری تو ذهنش میاد،
اینها الهام میشه، به
الهام میشه، خطورات میاد. اینها رؤیت هایی است که برای انسان، گاهی مثلا صحنه خدای نکرده یه تصادفی برای کسی پیش میاد، از این احساس میکنه که حالش خیلی دیگه. اینم یکی از همون
بله.
مثلا گفتگوهای خدا با انسانه. یا نعمتی پیش میاد، یه گفتگویه، چون عرض کردیم خدای سبحان قوله فعله، که خدای سبحان قولش فعلشه. و به ارادت که دون قول و به مشیت که دون قول که معتمره، عالم به مشیت تو امر پذیر است، یعنی مشیت تو نافذ است. گفتگوی عالم با بسال دون قول که نه حرف بزنی، با مشیتت، یعنی خدای سبحان با حوادث با ما سخن میگه، با حوادث با ما سخن میگه. منتها این حوادثی که سخن میگه تا اونجایی که این حوادث تو عالم دنیا محسوب بشه، سخن گفتن خدا با ما میتونه چی باشه؟ هدایتگر باشه.
ولی اگر پاتو گذاشتی اونور دیگه
سخن
تمام.
گفتن خدا هست. اما بله. سخن گفتن خدا جزائیه، جزای اعمال توه دیگه، هدایتگری توش نیست. این اون نقطه بزنگاه مطلب است که برای همه هم پیش میاد. که بله. به یه جایی میرسن بعضی‌ها حسرت می‌خورن که چرا بیش از این عمل انجام ندادن. می‌بینن اینقدر اون عالم عظیم است و وسیع است و این محدود، حسرت می‌خوره که چرا بیش از این نکوشیده. بعضی‌ها حسرت می‌خورن که چرا در مقابل اون عالم ایستادن، خودشون رو مطابق اون عالم نکردند و اینجا در حقیقت در آتش. این تعبیر خلاصه رؤیت انشاءالله برامون تو اون رؤیت هایی که تو خواب پیش میاد یا تو خطورات پیش میاد یا تو حوادث پیش میاد، حوادث خوش یا ناخوش پیش میاد، انسان عبرتگیریش باشه تا به اینجا نرسه که وقتی حتی اظهار میکنه آمنتو انه لا اله الا اونم خدایی که آمنت بهی بنو اسرائیل، تاکید دوباره نگی که مثلا من ایمان آوردم دارم توریه میکنم خودم رو دارم میگم، که من میگم انا ربکم الاعلا، نه خودم، نه همون خدای بنی اسرائیل. بعدم بگه و انا من المسلمی، نه فقط ایمان اعتقادی آوردم، تسلیم عملی هم هستم، انا من المسلمی، تسلیم محضم هستم، تو عمل هم تسلیمم. ولی فایده ای نداره دیگه اونجا و اون به اصطلاح وجودش بسته شده، که تعبیر این است که تو الان ایمان میاری در حالی که فقط اسایت قبلا که حالا آیه شریفه.
چقدر عجیبه ها جای آبدینی که تو در یک لحظه در یک چشم برهم زدن خط بطلان میکشی رو تمام اعتقاداتت، حتی روی ربوبیتت. قرآن میخوای؟
اگه زحمتون نبود
بفرمایید.
ببینید خیلی
یک لحظه ورق برمیگرده،
یعنی اینقدر مسئله عظیمه که ما شاید باورمون نشه که چقدر سرعت داره کار. سریع بودن کار برای ما شاید، ببینید تعبیر این است که بسم الله الرحمن الرحیم و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بقیان و ادوان، که اینا رو توضیح دادیم، حتی اذا ادرکه الغرق. این ارقرق ادرکهو، این تعبیر رو میخوام عرض بکنم. ادرکهو، اگر یادتون باشه دفعه قبل عرض کردم که وقتی که قوم موسی به موسی گفتن انا لمدرکون،
بله
انا لمدرکون یعنی تمام شد، ما محیط شدن به ما، یک طرف دریاست که راه نیست،
اینا هم
یک طرف محیط شدن. ادراک سلطه و احاطه است. تعبیر اینجا دقت بکنید، تعبیر قرآن است. حتی اذا ادرکه الغرق، غرق شدن احاطه کرد او رو. نه این داشت غرق میشد، ترس از غرق بود، نه، غرق شدن احاطه کرد، یعنی تمام،
یعنی
شد.
کار تمام شد.
این ادرکه الغرق تعبیر قرینه بسیار دقیق است برای این مسئله که دیگه تمام شده بود، احاطه غرق بود، نه ترس از غرق، نه اینکه حالا امکان نجات هنوز باشه، این داره مثلا دست و پا میزنه که نجاتش بده، نه، بحث نجات دیگه در کار نیست. ادرکه الغرق وقتی اینجوری شد، قال آمنتو، ببینید اینجا گفت، دقت کنید چقدر تعبیر زیباست، با یک کلمه لطیف مسئله رو آنچنان زیبا مطرح کرد که کار تمامه تا اشکال ایجاد نشه. قال آمنتو انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. سه تعبیر آمنتو، یک، اگر میگفت آمنتو تو حالت عادی کفایت میکرد، یه کسی بگه من ایمان آوردم کفایت میکرد، اما از فرعون چرا خودش تأکید کرد دومیش هم آورد که انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل؟ چرا دومی رو آورد؟ چون این میگه آمنت، خیلی ها میگفتن آمنت به ربوبیت خودش، چون خودش میگه انا ربکم الاعلی،
خدای بنی اسرائیل،
چون شبهه راجب این بود، لذا اومد گفت من نه خودمو نمیگم، اون خدای بنی اسرائیل رو میگم، به اون ایمان آوردم، که این شبه هم
برطرف بشه.
و انا من المسلمین، فقط هم ایمان نیست، بلکه تو عمل هم کاملا تسلیم هستم، که این رو هم در اینجا باید. بعد اونجا دارد الان و قد اسیت قبلو، وقت گذشته الان، این موقع که ادرک الغرقه، دیگه آن در حقیقت عمل نیست، آن عمل جدید نیست، آن رؤیت جزایی است و دیگه اون چیزی که محقق بشه برای تو عمل محسوب نمیشه. خیلی سخته که انسان اینقدر،
و شاید هم نمیدونم، و شاید هم اگر برمیگشت باز هم روز از نو، روزی از نو.
حالا اون یه بحث دیگریه که اگر برمیگشت باید برگشت امکان پذیر باشه، که اگر برمیگشت یه موقع اگه اونجوری بود میفرمودن که تو اگه برگردی هم همینی، اگه برگردی هم همینی، مثل همونی که به کسانی که وقتی که رفتن کلا شما در حقیقت برگردیدم همینی،
داری حرفشو میزنی،
حرف میزنی. اما اینجا بهش نمیگیم که الان، الان وقت ایمان نیست، گذشت، ادرک الغرقه، اینجا جای عمل نیست، وقت عمل تمام شده. اگر انسان بدانه که تا لحظه مرگ میرسد باب عمل انسان در اعتقاد و عمل، عمل که میگیم اعتقاد و عمل، بسته میشه و وجود انسان تو این مرتبه بسته میشه. فی ایل جدیدین زعنو، امیرالمومنین علیه السلام فرمود زعنو با تازه و عین، فی ایل جدیدین زعنو کان علیهم سرمد، در هر کدام از روز و شب اینها بمیرن دیگه براشون سرمد میشه، ثبات پیدا میکنن دیگه. اینا خیلی سخته که انسان، ما فکر میکنیم الان لحظه به لحظه برای ما امکان عمل باقی است، هر لحظه، هر خطور ذهن ما، نیت ما، عمل، همه اینا برای ما قاب عمل بازه. اما تا ادرک الغرق یا لحظه موتی که لحظه موت باشه، نه احتضار، احتضار نه، لحظه موت باشه، یک دفعه وجود انسان ثبات پیدا میکنه، تمام، پرونده بسته میشه، دیگه چیز جدیدی تو نمیتونی توش بنویسی. بله اگر گفتن که باقیات سالها در کار است، هی اضافه می شود، فرزند ساله، نمیدونم اعمال، اینها همین تو همین نوشته شده، تو اونجا یه بابی رو باز گذاشتن برای الحاق اونها، ولی نوشته شده سرفصلش، سرفصل ایجاد نمیشه که تحتش چیزی نوشته بشه، سرفصل از قبل بوده، شفاعت به اصطلاح رابطه رو از قبل ایجاد کرده که اونجا بتونه بعد اینو بالا ببره. تونستم عرضو برسونم؟
بله. و اون سنخیت رو باید تو قبلش،
خیلی حراس انگیز اگر انسان تصور بکنه لحظه میرسه که دیگه هیچ امکان یک در حقیقت دانه خرما رو انسان بخواد صدقه بده که تو براش کارساز بشه، امکان پذیر دیگه نیست. یه ریال تک ریالی رو انسان بخواد به کسی برگردونه بگه حالا مثلا، امکان پذیر نیست. باب عملی الانه وقت اسیت قبلو، تو الان میخوای ایمان باب، الان باب عمل نیست، باب ایمان نیست، در حالی که قبلا اسیان کردی قبلو، و کنت من المفسدین، و تو از مفسدین بودی. بعد اونجا دارد که ما بدن تو رو نجات میدیم، اونم علتش این بود که نه بنی اسرائیل نه مردم باور نمیکردن فرعون بمیره، و این تعبیری که لتکون لمن خلفک آیه از باب این است. امام رضا علیه السلام میفرماید که این لمن خلفک آیه که در اینجا آمده، مقصود این است که وجود در حقیقت فرعون با اون زره سنگینی که تنش بود، قاعده این بود که زیر آب بره، و اینکه خود این بیاد بالاترین مرتفعترین تپه قرار بگیره، بندازش آب اونجا، این خودش یه معجزه است. یعنی بدن او علاوه بر این که اون حرف و حدیث هایی که این نمرده بلکه غائب شده رو از ذهن ها دور میکرد، حتی خود بنی اسرائیل باور نمیکردن این بمیره، حتی خود بنی اسرائیل اینقدر عظمت این رو دیده بودن. خیلی عجیب بود که این وجودش رو اینقدر برای خودش تونسته بود توی زرورقی بپیچونه، از جمله این که کسی ندیده بود که مبتلای به اجابت مزاج باشه این، یعنی اینقدر تو قضاش لطیف قضا میخورد، کسی ندیده، یعنی این خداگونگی این رو تو همه چیز رو آیت کرده بود که ببینن مردم، مریضی از این ندیده بودند، ضعفی از این ندیده بودند. دقت میکنید اینا خیلی جالبه که خدا هم تو این مسئله راه اومده بود با اینکه اینجوری بشه که ابتلا سنگین بشه، که اصل محکمات رو نگاه میکنید، این بشره، اینا رو نمیدیدن. اگر اجابت مزاج نداشته باشه، اگر یه موقع به سردردی مبتلا نشه رو اینا براشون میگه، اگر تا اینجا تو این نگاه بخواید باشید مبتلاتون میکنم تا بیاید جلوتر، تا اون اصل محکمات رو ببینید نه متشابهات رو. لذا برای قوم بنی اسرائیل هم این مهم بود. ما یادتون مثلا دوستانی که یادشون میاد سنشون اقتضا میکنه، وقتی که شاه رفت، با اینکه شاه رفت عقاب نشد، اینجا برداشت با پولا رفت، هنوزم قبل از اینکه محاکمه تشکیل بشه مردم چقدر خوشحال شده. اگر کسی تصویر اون روز یادشه، این برفاکونای ماشین‌ها رو چه جوری خلاصه ماشینا زده بودن، مستندو
که ما می‌تونیم
چی خوشحالی و سروری که سر از پا شناخته نمی‌شد که این رفت. خب اگر کسی حالا ببینه حدود 300 خورده سال فرعونیان با تمام در حقیقت وحشیگری که وحشیگری شاه پیشه وحشیگری فرعون اون مقدار نبود که فرزندان پسر رو همه رو بکشه، زنها رو بی حیا بکنه، نمیدونم چه بکنه چه بکنه، با اون بیگاری کامل و ادعای خدایی بکنه. با این نگاه ببینی یه دفعه جلوت غرق میشه و میمیرن به اصطلاح بدترین نوع مردنی که هیچ قدرت دفاع خودش نداره،
از همون دریایی که اینا ازش عبور کردن،
عبور کردن و باعث عزت اینها شد، همون باعث ذلت اینها شد. اونم فنبذناه و میدیدن که این جسدها تو بالای این دریا میرفت بالا، موج میخورد اینا رو میرفت بالا، دوباره پرت میشد تو آب. یعنی ذلتی رو برای اینها دیدن. ببینید چه سروری برای بنی اسرائیل. اگر ما میگفتیم که 4 نسل 5 نسل بعد بنی اسرائیل یادشون بره، باز اینقدر مهم نبود. 4-5 نسل گذشته. عجیب این است که بنی اسرائیل این نعمت عظیم رو بلا فاصله که از آب عبور کردن و نجات پیدا کردن، بلا فاصله یادشون رفت.
عجب جماعتی بودن اینا.
یعنی این واقعی که هنوز ما جریان انقلاب و یادمون میاد، کسایی که دیدن هنوز بعد از 40 چند سال انسان مسرور میشه به اون حالت و اون واقعه و اون که چه عظمتی در قدر خدای سبحان ایجاد کرد. تا اما اینها عظیمترش رو دیدن، با چشم دیدن. ما شاه فرار کرد رفت، نتونستیم کارش بکنیم، اینور اونور درسته که به اصطلاح به حالت فرار رفت و جای، اما در این حال پولا رو برداشت برد، این تمامش رو گذاشت و رفت. فرعون اورسناها بنی اینا رو گذاشت و رفت، ولی با این حال بنی اسرائیل از دریا که عبور کردن، اولین جایی که رسیدن گفتن اجعل لنا الها کما لهم آلهه، ما می خدا اینجوری میخوایم. موسی شروع کردن نق زدن، که حالا یه بحث های مهمی هستش که این بحث تفضیل بنی اسرائیل که در همین آیات وارد میشه بر عالمی، این به چه معناست که قوم برگزیده، این به چه معنا میشه، بحثی که ذیل این هستش. بعد این که بنی اسرائیل به اصطلاح وقتی که اینها ظلم کردن و قدردان نشدن، خدای سبحان عقابش رو به اشد وجه بر اینها نازل کرده و اینها رو تا الی یوم القیامه به عنوان تحقیر شده قرار داده. همونی که در حقیقت فضلنا علی العالمین تو دوره قرار داد، ولی به لحاظ در حقیقت اینکه اینها ناسپاسی کردن و سوء ادب به خرج دادن، در یک روز صبح تا ظهر مثلا حدود 40 تا نبی رو، 40 چند تا نبی رو کشتن، طبق روایت 43 تا نبی رو کشتن، 100 خورده‌ای عامر به معروف عالم رو از بین بردن در یک روز، بعدم دفعه دکوناشون رو واکردن سر کارشون. خدای سبحان اینا رو چیکار کردش؟ اینها رو به مذلت و ذلت انداخت، که حالا تو آیات هستش که انشالله توی بحثا بعد جریان فتنه سامری پیش میاد و اون عبادت عجلی که مدتی نگذشته بوده اینا عبور کردن و فتنه سامری پیش میاد و مردم در حقیقت گوساله پرست میشن و عقاب هایی که برای اینها پیش میاد، که از سرگذشت های یعنی اوج قصه حضرت موسی علیه السلام در 40 ساله سوم موسی کلیم. اون چه که در مبارزه با فرعون برای موسی کلیم پیش آمد، نسبت به اون مصیبت هایی که در ابتلاء به بنی اسرائیل براش پیش آمد، هیچ در حقیقت با همه سختی هایی که بوده ها،
چون به نظرم اینجا تکلیف حضرت روشن بود که مقابلشه،
اینقدر اونجا سختی برای موسی کلیم. آدم وقتی قصه های موسی کلیم رو مرتبط با بنی اسرائیل میشنوه، واقعا تازه گریش میگیره که موسی کلیم خدا چه صبری بهش داد، این ولی الهی، تا با بنی اسرائیل که امروز ما تو قرن 21 لطیف شده اینها رو، مدرن شده اینها رو، متجدد شده اینها رو که میبینیم، میبینیم که چقدر اینها در حقیقت سخت وجودشون و چقدر خشنن که هیچ چیزی در حقیقت مانعشون نیست. اینا تازه لطیف شده اون مراحلن که الان داریم میبینیم. حالا ببینید که اون موقع موسی کلیم با اون قوم تعبیر لجوج و لدود، تعبیر لد، این تعبیر لد لجوج، این قوم لجوج، قوم لجوج چه چیزهایی کشته. البته در بین این قوم لجوج انبیاء الهی در این بنی اسرائیل بیش از همه بودن و لذا جریان بنی اسرائیل در عین اینکه قوم لجوجی بودن، انبیا بیشترین انبیا متعلق به جریان بنی اسرائیل هستند و انسان‌های خوب هم در کنار اینا، اما خب اقلیتی بودن.
بسیار خوب آقای عابدین، من خیلی ازتون ممنون و متشکرم. نگاه شما و دقت شما و لطافت شما و نگرشتون به آیات نورانی قرآن کریم اصلا هم حال دل ما رو عوض کرد و هم نگاه ما رو در طی این مدتی که از ابتدای مباحثی که با قصه انبیا ما خدمتون بودیم، عشق و ارادتی که نسبت به انبیا بزرگ الهی تک تکمون پیدا کردیم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت ابراهیم که وقتا یادم عاشقانه دوست داره اونها رو در آغوش بگیره بعد قرنها و بعد سالها و در طول تاریخ. من قبل از اینکه حالا یه نکته‌ای رو عرض بکنم، میخوام یه کتابی رو معرفی بکنم. چقدر خوبه با همین عینک و با همین نگرش ما به قرآن نگاه بکنیم، با همین دقت نظر، با همین لطافت، با همین عمقی که میشه نسبت به آیات و تأملی که داشت. آداب انس با قرآن آخرین اثری است از تألیفات آقای عابدینی عزیزمون. البته ما مکرر یک بگو مگویی داریم، ایشون راضی نمیشن که ما آثار ایشون رو در برنامه خودشون معرفی بکنیم، ولی خب چون دوستداران مباحث ایشون بخشی از اونها مختص همین روز هستن و دوست دارن که با آثار ایشون آشنا بشن، من این کتاب رو معرفی میکنم، آداب انس با قرآن کریم. از جناب آقای فقیه ایمانی هم صمیمانه ممنون و متشکریم برای گردآوری و جمع‌آوری این اثر. با یک نگاه جامعی و با یک لطافت خاصی شما میتونید با این کتاب آشنا بشید که انشالله نتیجهش انس بیشتر با قرآن کریم باشه. جدای از آثار متفاوتی که از حاجای عابدینی دیدیم، آثار انبیاء بزرگ الهی، به نظرم ماندگارترین اثر ایشون اخلاق و تواضع و بزرگواری ایشون بود که در طی این مدت واقعا به ما رسید. امروز آخرین جلسه است که در این فصل با توجه به توضیحاتی که ایشون دادن ما خدمتشون هستیم و امیدواریم که به زودی زود فصل سوم زندگی حضرت موسی رو آغاز بکنیم و انشالله باز هم از محضر پرفیضشون استفاده بکنیم. نرفته دلتنگی ما جای آبادی،
سلامت باشین. ما هم از همه دوستان سمت خدایی کمال تشکر رو میکنیم که تو این سالها تشویق کردند، انتقادهای خوبی کردند، برنامه رو پشتیبانی کردند، ما رو به وجد آوردند که بتونیم در حقیقت سخن بگیم و حرف بزنیم، گوش کردند و خیلی در حقیقت بزرگواری کردند. اگر هم کوتاهی کردیم در بیانهامون یا خدای نکرده یک خطایی در بیان داشتیم، به بزرگواری خودشون ببخشند. همیشه محتاج راهنمایی های همه دوستان هستیم. انشالله هر کجا که هستید سمت خدایی باشید.
انشاءالله خداوند انشاءالله به شما سلامتی بده، توفیق بده. ما که خیلی چیزا از شما یاد گرفتیم، الحمدلله رب العالمین، توفیقی بود. درک محضر حاجی عابدینی خودش دنیا میارزه که برای من الحمدلله این توفیق خدای متعال باعث شد که من از محضرتون استفاده بکنم. از این بابت صمیمانه خدا رو شاکرم. ما صفحه 220 قرآن کریم رو تلاوت میکنیم که انشالله باشه حسن ختام برنامه. یک دقیقه وقت داریم، خیلی خوب تو یک دقیقه اگه میخواید حدیث قدسی رو بفرمایید که به نظرم حسن ختام جلسه امروز باشه، کوتاه، و بعد انشالله دعا بکنیم.
اگر بشه به خصوص به حدیث قدسی رو تو یک دقیقه. حدیث زیبایی است از باب این که ختامه مسک باشه. میفرماید که قال موسی علیه السلام یا رب ارنی درجات محمد و امته، درجات پیغمبر خاتم رو و امتش رو به من نشون بده. قال یا موسی انک لن تطیق ذلک، تو طاقت نداری درجاتشون رو ببینی، درجاتشون رو، ولکن اریک منزله من منازل، یکی از منازل رو نشون میدم، نه درجات رو، اونم منازله جلیله عظیمه که این فضلته بها علیک و علی جمیع خلقی، که این پیغمبر رو بر تو و بر جمیع خلقم او رو تفضیل دادم. قال فکشف له ان ملکوت السماوات فنظر الى منزله، وقتی که ملکوت سما رو آشکار کردن برای موسی، نگاه به منزل پیغمبر کرد، کادت تطلف نفسه من انوارها و قربها من الله عز و جل، نزدیک بود موسی از دنیا بره، تحمل این مسئله را نداشت. بعد اونجا دارد که به چی رسید، به اینجا چگونه رسید. اونجا در حقیقت بیان میکند که به خلق اختصاصه من بهی من بینهم، که اون خلق رو ایثار معرفی میکند که ایثاری که در پیغمبر و امت پیغمبر هست. انشاءالله اهل ایثار باشیم، که توضیح حدیث رو دلم میخواست بازتر بکنیم ولی خب فرصت
همین قدرش هم مخترم بود. خیلی خوب، دوستانی که میخوانین کتاب آداب انس با قرآن رو تهیه بکنن هم میتونن به بخش فروش اینترنتی کتاب ما مراجعه بکنن، هم به کانال ما در سروش و ایتا، و هم اگر به هر دلیلی موفق نشدن 20303 شماره پیامک ماست به امید دیدار دوباره حاج آقای آبدینی در برنامه سمت خدا. خدا قوت و خسته نباشید میگم بهتون. از خانواده محترم صمیمانه تشکر میکنم. بالاخره رفت و آمدها و اومدنها و رفتنها کار سختیه، انشالله که خداوند به شما توفیق بده و همینطور به خانواده محترم. سپاسگزارم از اتون.
سلامت باشین. بنده هم از همه دوستان، فیلمبرداران، تهیه کنندگان، کارگردانان، اون در حقیقت مدیر اصلی جناب آقای رکنی عزیز هست عالی به عنوان خلاصه رکن الحمدلله برنامه که همه دوستان علاقه دارن تشکر میکنم و انشالله خدای سبحان این برنامه رو اخلاصش رو روز به روز انشالله بیشتر بکنه.
انشالله شب زیارتی امام رضاست، ثواب تلاوت ها یاد رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از
سلامت باشین، در فنا خدا باش.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
اللهم صل على